ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس جمهوری افغانستان آتش‌بس موقت را پس از حمله انتحاری مرگبار تمدید کرد. مسئولان ایران شهر میگویند عامل اصلی تجاوز به تعدادی از دختران در این شهرستان دستگیر شده است. و مذاکرات نماینده سازمان ملل با حوثی‌ها برای واگذاری اداره بندر حدیده یمن ادامه دارد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. آتش‌بس تاریخی میان دولت افغانستان و طالبان روز شنبه با وجود یک انفجار انتحاری که 25 کشته بر جای نهاد تمدید شد. این حمله انتحاری در حالی انجام شد که شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی در حال تبریک عید فطر به یکدیگر بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی بی سابقه از طالبان خواست که آتش‌بس سه روزه خود را تمدید کنند که قرار بود یک شنبه شب به پایان مهلت خود برسد. این گروه هنوز به پیشنهاد اشرف غنی هیچ پاسخی نداده است. در ادامه همین بخش خبری با همکارانمان از بخش افغان رادیو اروپای آزاد در همین باره گفتگو خواهیم کرد. نبی بخش داوودی فرماندار ایران شهر و محمد خانی دادستان عمومی و انقلاب ایران شهر روز یکشنبه اعلام کردند که عامل اصلی تجاوز به تعدادی از دختران در این شهر دستگیر شده و بررسی‌های لازم برای شناسایی و تعقیب همدستان او در دستور کار قرار دارد. پیش از این گزارش‌ها حاکی از روبوده شدن 41 دختر و تجاوز به آنها در ایران شهر بوده است. در همین باره همکارم سمیرا قرایی که پیگیر این خبر بوده در استودیو در کنار من هست تا جزئیات بیشتری رو از او مطلع بشیم. سمیرا، داستان به طور کلی از چه قرار بوده؟
مرداد، اونطور که توی خبرها آمده مولوی طیب امام جمعه اهل سنت ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه در جمع اهل سنت استان ایران شهر به این در واقع خبر اشاره کرده، اون رو یک جوری عمومی کرده و گفته که به 41 دختر ایران شهری یک گروه 4 نفره تجاوز کردن که آخرین مورد اون که منجر به دستگیری فرد هم شده در ماه رمضان بوده، یعنی همین در همین چند روز اخیر این اتفاق افتاده. من بخشی از صحبت‌های مولوی طیب رو آماده کردم که با هم میشنویم.
متاسفانه در این چند روز جناب فرماندارم غالبا در جریانه، یه عده انسان‌های بیدین مواردی رو مرتکب شدن که واقعا از دیروز که من شنیدم خیلی بیقرار شدن. با اون اینه که به هر حال از همین نوع من شما، از فرزندان من شما هستن، وقتی فرزندان مراقبت نشن این شکلی میشه. به هر حال اینا مرتکب اعمال بسیار بدی شدن، مسئله ناموسی به وجود آمده. دختری که از سر کار برگشته به منزل، داخل کوچه که رسیده ماشین آمده داخل کوچه جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیدن و به هر حال چی کردن ماشین رفته و تا غروب یه خواهر مسلمان در دست این گرگ ها بوده. الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته، یکی گیر افتاده. تا دیشب که اعتراف کرده باور نمی کنید، اصلا مغز سرم سود کشید، اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کرده.
خب اون چیزی که مشخص هست این هستش که 41 دختر بهشون تجاوز شده. امام جمعه داره راجع به این صحبت میکنه، در اون جمعی که امام جمعه داره صحبت میکنه فرماندار هم نشسته و بارها مولوی طیب میگه که آقای فرماندار در جریان هستند. در خبرها هم اشاره کردی که دادستان ایران شهر گفته، همینطور فرماندار ایران شهر تایید کرده، یک نفر از این گروه 4 نفره دستگیر شدند. در بخش دیگری از صحبتایی که فرماندار ایران شهر کرده این هستش که این فرد یک فردی هستش که از نظر مالی استطاعت داره و خب میتونه، حالا نه اینکه اون دخترها به خاطر اینکه اون فرد به لحاظ مالی توانمند موده خودشون به سمت اون رفتن، ولی به هر حال نکاتی ذکر شده در مورد موقعیت فرهنگی ایران شهر که حالا من در برنامه که درست میکنم سعی میکنم به اونها اشاره کنم. اما حالا برگردیم به جزئیات اخبار. محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر هم گفته است که بله 41 تجاوز صورت گرفته، اما این همون آماری رو تکرار کرده که امام جمعه گفته، ولی در ادامه اشاره کرده که آمار دقیق تری ندارن و نمیتونن دقیق هنوز بگن که تعداد دقیق قربانیان چه است. امام جمعه در صحبتش میگه که تنها 2 یا 3 خانواده مراجعه کردن برای شکایت، و خب با توجه به 41 قربانی، یعنی این وسط تعداد زیادی از قربانیان سکوت کردن، در مورد این ماجرا صحبت نکردن، که همین جنبه از این خبر در شبکه‌های اجتماعی واکنش بسیاری داشته و خیلی ها گفتن که اینها قربانی نیستند و نباید خودشون رو قربانی بدونن، باید بیان حرف بزنن و شکایت بکنن درباره این داستان. همین مسئله شکایت کردن، پیگیری شکایات در صحبت‌های فرماندار ایران شهر هم بوده، نبی بخش داوودی، بخشایش رو اشاره کردی، میگه که پیگیری این مسائل از نظر قانونی چارچوب‌های خاص خودش رو داره، یعنی که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته باید بره شکایت کنه در وهله اول، دوما پزشک قانونی باید تایید بکنه که اون مورد تجاوز قرار گرفته، که خب اگر چند روزی گذشته باشه از آزار و اذیت و تجاوز جنسی، اثبات اون به لحاظ فیزیکی برای پزشکی قانونی دشوار هست. به خاطر همین همیشه پرونده‌های تجاوز پیچیدگی‌های فنی داشتند، از این نظر که پزشکی قانونی موظف به تایید هست. دیدن نشانه ای از تجاوز در بدن فردی که بهش تجاوز شده، و اینطوری هستش که پرونده به جریان میفته. به خاطر همین اینجور پرونده همیشه یک سری پیچیدگی پیدا میکنه که مورد
24 ساعت بعد از وقوع جرم هست، در واقع باید خودشون رو به
برسونن، و اگه بگذره از اون در حال اثباتش سخت‌تر میشه. و در این مسئله توی پرونده دبیرستان معین هم وجود داشت، در مورد سعید طوسی هم وجود داشت، محسنی اجرایی چندین بار به اون اشاره کرده بود پیشتر، زمانی که پرونده طوسی مطرح بود، اینکه اثبات اینجور پرونده ها به خاطر مسائل تکنیکیش دشوار هست. یک خبر دیگه هم بگم، حالا گزارش تهیه میشه و حتما شنوندگان ما امیدوارم که بشنوند، اون هم تجمع امروز بلوچا هست مقابل فرمانداری ایران شهر، که در اعتراض به این اتفاق دست به تجمع زدن، پلاکارد در دست داشتند که مثلا روش نوشته بود بلوچ میمیرد، ذلت نمیپذیرد، خواستار امنیت، برقراری امنیت شدن در منطقه ایران شهر. و نکته این هستش که هم فرمانداری این نکته رو تایید کرده، گفته رسیدگی میکنم، هم دادستان تایید کرده، گفته رسیدگی میکنم، نماینده ایران شهر تایید کرده و گفته رسیدگی میکنم، که از این نظر با پرونده تجاوز به بهاره در اصفهان تفاوت داره، که اگه یادتون باشه نماینده خمینی شهر بعد از اینکه پرونده بهاره علنی شد، اومد چندین بار تایید کرد که اصلا معلوم نیست که تجاوز در کار بوده، چرا بعد ماجرا رسانه‌ای بشه. از این نظر برخورد مسئولان با این پرونده با اون مورد قبلی که یک دختر 5 ساله بوده خیلی فرق داره.
خیلی سپاسگزارم از تو، و من هم منتظرم که گزارشت آماده بشه امروز در مجله شبانگاهی، اولین نوبتش رو دست کم بتونیم بشنویم. سپاسگزارم از تو. سمیرا قرایی بود. و اما ادامه خبرها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مارتین گریفیس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، روز یکشنبه به مذاکرات خود با شورشیان حوثی برای واگذاری اداره بندر حدیده به این سازمان ادامه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام سازمان ملل متحد روز شنبه وارد صنعا پایتخت یمن شد. حوثی‌ها کنترل صنعا و بخش‌هایی از یمن را در دست دارند. در این ارتباط انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی، در توییتی از آنچه تلاش‌های مارتین گریفیس برای انتقال امن حدیده به دولت قانونی یمن نامید حمایت کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که ادامه جنگ بر سر این بندر به فاجعه انسانی منجر خواهد شد. شورشیان حوثی از سال 2014 میلادی تا کنون کنترل این بندر با 600 هزار تن جمعیت را در دست دارند. از این بندر کمک های بین المللی برای مردم یمن ارسال می شود، اما ائتلاف یمن منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی می گوید کمک های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان نیز از همین راه وارد یمن می شود. تهران اتهام کمک نظامی به حوثی ها را رد می کند. همینطور که در خبر نخست هم داشتیم، آتش‌بس تاریخی میان دولت افغانستان و طالبان روز شنبه با وجود یک انفجار تاریخی 25 کشته بر جای گذاشت، تمدید شده. درباره جزئیات این ماجرا و حوادث و حواشی پیرامون آن با همکارم احمد تکل، روزنامه‌نگار رادیو آزادی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه میشیم. احمد، به ما اول بگو که رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی از طالبان خواسته که آتش‌بس سه روزه رو تمدید بکنن. آیا طالبان پاسخی هم به این درخواست رئیس جمهوری افغانستان داده تا به حال یا خیر؟
سلام به شما و شنونده های فردا. تا حال جواب مستقیم از طرف طالبان رسمن چیزی در این زمینه وجود ندارد، پاسخ رسمی، ولی در شبکه‌های اجتماعی بعضا خبرهای تایید ناشده از قول طالبان گزارش شده که گویا برای دو هفته دیگه این گروه در پاسخ به اقدام حسن نیت رئیس جمهور اشرف غنی که گفتن تا مدت نامعلوم آتش بس به قوای امنیتی هدایت دادن که ادامه بتن، گویا که از طرف طالبا هم در بحث یک حسن نیت چنین یک اعلان شده، ولی رسما منابع طالبا که عموما در این مورد به رسانه ها معلومات میتن چیز گفته نشده.
آیا ناظران مسائل افغانستان امید دارن که طالبان بپذیره این تمدید بشه؟
ای بار بله، برای اولین بار چند لحظه قبل رئیس شورای عالی صلح افغانستان آقای خلیلی رسما در یک کنفرانس خبری اعلان کردن که طی یک هفته گذشته با سران طالبان از طریق ویدیو کنفرانس مستقیما صحبت شده. البته اونا سطح رهبری طالبان که با اونا صحبت شده نگفتن که در کدام سطوح با رهبرای طالبان صحبت شده، ولی به هر صورت نه تنها از قول آقای خلیلی بلکه فضا و ماحول و محیط که ای روزها بعد از روز اول عید فطر به وجود آمده در سراسر افغانستان نشان دهنده از این است که ای بار امیدواری ها فوق‌العاده زیاد است. هرچند حوادث افغانستان چنان شکننده است که شما نمیتونین حتی در همی حد اطمینان هم امیدوار باشین.
گفته شده روز عید فطر به هر حال نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان هم دیگر در آغوش کشیدن. این اتفاق جالبی باید باشه بعد از سالها درگیری بین این دو بخش.
بسیار جالب بود. تمام ویدیوها و گزارش هایی که از جریان عید دید و وادیدها به نشر رسیده، تصاویر بسیار جالب و لحظات هیجان را که اینا دو طرف درگیره که تا روز آخر ماه مبارک رمضان در سنگرها بر ضد یک دیگر افتاده بودند، اینا را در حالت احوال پرسی و یک حالت بسیار احساساتی با وجود آمده بود در تمام تصاویر شما میبینین، و مخصوصا مردم عام در صحبت ها در شبکه های اجتماعی و در رسانه ها در صحبت هایی که داشتن فوق العاده یک هیجان توصیف ناشدنی از خود ابراز کردن، و این همون چیزی است که دقیقا شما میگین که یک حالت کاملا عجیب و تازه است در افغانستان در جنگ حتی 40 ساله افغانستان.
خیلی سپاسگزارم از تو احمد تکل، روزنامه نگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و ما در ادامه با همکارم مهدی رستم‌پور همراه میشیم، روزنامه‌نگار حوزه ورزش و در ارتباط با جام جهانی و وقایع امروز جام جهانی با او گفتگو خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مهدی، روز خوش و امیدوارم که به هر حال امروز بتونیم در دقایق پیش رو یک مرور کوتاهی بکنیم بر آنچه که امروز در چهارمین روز جام جهانی در حال رخ دادن، در واقع رخ خواهد داد تا ساعت پایانی شب امروز یک شنبه بر برسیم. این رو اول شروع بکنیم از دو بازی مهمی که امروز هست، و سه بازی البته وجود داره اما دو بازیش بسیار مهم هست، یکی آلمان مکزیک، یکی برزیل سوئیس. به نظر میاد که یواخیم لوب مربی تیم آلمان امروز که با مکزیک بازی خواهد داشت اعلام کرده که دفاع از عنوان قهرمانی امسال خیلی دشوار هست. این چرا اینو عنوان کرده برای آلمان؟
درود مهرداد قاسم‌فر عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. به هر حال بازی‌های جام جهانی به نحویه که وقتی از یک گروه چهار تیمی دو تیم قرار صعود کنن و هیچ تیمی دیگه مثل دهه 80 و 70 میلادی نیست که بعضی از تیم‌ها صرفاً برای افتخار حضور در جام جهانی در رقابت حضور داشتن که کمتر گل بخورن، سطح فوتبال در نقاط مختلف دنیا انقدر فاصله ها کم شده که تیم مثل ایسلند برای اولین بار میاد تو جام جهانی و آرژانتین با دو بار عنوان قهرمانی جام جهانی با ستاره‌ای مثل لیونل مسی رو متوقف میکنه و از این لحاظ هیچ بازی رو نمیشه دست کم گرفت. شما به درستی اشاره کردین، به هر حال بازی برزیل و بازی آلمان برای مردم، برای هوادارا جذاب‌تره، ولی اون بازی سوم هم یه پاش کاستاریکایی که در دوره قبلی در گروه مرگ سرگروه شده و راهی دور بعد شده، به همین خاطر چون نتیجه هر بازی رو دیدار دو تیم دیگه از همون گروه تأثیر مستقیم میذاره و وضعیت صعود رو میتونه پیچیده تر کنه یا گره گشایی کنه، هیچ بازی رو نباید واقعا دست کم گرفت، از جمله همین بازی آلمان و مکزیک. البته آلمان قاعدتا شانس بیشتری داره و یواخیم لو هم میخواد در واقع تیمش رو با این هشدار مواجه کنه که به هیچ وجه نباید دست کم بگیرن. اساسا مگه میشه مکزیکو دست کم گرفت؟ مرزا جان میدونی که از پرسابقه ترین تیم های جام جهانی بسیار پر تجربه هستن در جام جهانی و طبیعتا نمیتونن از پیش باخته باشن.
وضعیت برزیل رو چطور میبینی مهدی در این وضعیت؟ به نظر من امسال خیلی به نتایج امیدوار کننده‌ای که 4 سال پیش داشت امسال وضعیت یک کمی به نظر میاد بهتر از سال گذشته، یعنی دوره قبل رو ما در تیم برزیل میبینیم.
اصلا خیلی بهتر شدن، یعنی برزیل نسبت به دوره قبلی که میزبان جام جهانی بود از لحاظ اتحاد، انسجام و ستاره‌های برجسته‌ای که در اختیار داره و مربی بهتری که کاملا مسلط بوده به تیم و اونا به عنوان اولین تیم به جام جهانی رسیدن و حتی بازی های تدارکاتیشون هم، همین بازی برزیل و کرواسی رو اگر بخوایم مثال بزنیم که کرواسی فوق‌العاده تیم خوبیه، انقدر بازی پایا پای پیش می‌رفت تصور می‌کردی که دو روز دیگه میدان پیدا بکنه این بازی 0-0 تموم میشه، ولی برزیل حتی تونست اون بازی رو تغییر بده و شرایط این تیم به نحویه که برزیل رو باید ما مدعی قهرمانی بدونیم. اما تعریف مقابلش که سوئیس یکی از بهترین خطوط و ساختار دفاعی دنیا رو داره، در 6 بازی آخرش فقط یه گل از اسپانیا خورده در بازی دوستانه که اونم 1-1 شده، تیم بسیار خوبیه و بازی حتما بازی قشنگی خواهد شد.
قبل از اینکه به سال بعدی بپردازم این نکته هم بگیم که به تیم داوری بازی آلمان مکزیک جالبه که تیم آقای فقانی هست و سخندان و منصوری که دستیاراش هستن و این برای با تماشاگران ایرانی در واقع یک جور نکته جالبتری هم برای این بازی ایجاد میکنه. اما درباره تیم ملی ایران امروز بگو که چه وضعیتی داره. به نظر میاد این بچه‌هایی که آسیب دیده بودن آمادگی دارن و مشکلی ندارن برای بازی اسپانیا.
همینطوره، این خبر خوبیه برای طرفدارای تیم ملی که تیم ملی ایران هم مصدوماش میرسن به بازی با اسپانیا، هم تنها بازیکن محرومش، در واقع تنها بازیکن محروم در دور اول جام جهانی سعید عزت‌اللهی بود که اونم دیگه مشکلی نخواهد داشت، دست کیروش کاملا بازه. ضمن این که بازیکنایی هم که جایگزین اومدن تو زمین همشون خوب بودن، یعنی مجید حسینی تو اون دقایق کمی که بازی کرد مفید و موثر بود، سامان قدوس خیلی خوب بود که اون خطا رو گرفت، تیم شرایطش خیلی خوبه، یعنی مهدی طارمی هم که وقتی اومد تونست پرس کنه، کاری که خب سردار به خاطر مصدومیتی که داشت در جریان بازی شاید کمتر از عهده‌اش بر اومد، ولی طارمی اومد و کمک کرد که دفاع اسپانیا دیگه اینقدر پیشروی نکنه. اینه که دست کیروش کاملا بازه برای اسپانیا، اون فشار اولیه هم از بین رفته، تیم ملی ایران یه بازی خوبو برده، کسی هم توقع نداره که بیان اسپانیا رو طبیعتا ببرن، یعنی اون توقعی که نسبت به بازی با مراکش وجود داشت این بار در میون نیست، یعنی تیم ملی با آرامش بیشتر، استرس کمتر، یه فضای بهتری مرداد آماده میشه تا مقابل اسپانیا قرار بگیره.
مهدی، خیلی کوتاه وقت داریم. درباره فیفا هم اگر ممکنه که اشاره بکن، که اعلام کرده که این پلاکاردهایی که تماشاگرای ایرانی بردن برای حمایت از حضور زنان در ورزشگاه امر سیاسی نبوده از نظر فیفا.
بله، اصلا که مطلقا سیاسی نیست. یعنی قانون فیفا اینه که زنان باید وارد ورزشگاه بشن، همونطور که قانون فیفا اینه که مثلا ضربه پنالتی توپ باید روی نقطه پنالتی نواخته بشه. اینا قوانین فیفا مغایرت نداشته. ضمن این که فیفا طبق قوانین جام جهانی از قبل اگه کسی میخواد پلاکارد ببره باید متن اصلی و متن ترجمه به تایید فیفا برسه، به تایید در واقع مترجمین معتمد فیفا. اگر اونا تایید کردن، یعنی مطمئن باشید هر پلاکاردی در استادیوم دیدید با تایید فیفا بوده و کاملا مبتنی بر قوانین فیفا.
خیلی سپاسگزارم از تو مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که با ما همراه بود. باز هم در بخش‌های دیگه با مهدی همراه خواهیم بود و ما در ادامه با حبیب روشنزاده همراه بشیم که مروری داره بر جام جهانی 2018.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه سومین و آخرین بازی خود را در برابر آلمان برگزار کرد، با یک باخت مقابل یوگسلاوی و پیروزی در برابر آمریکا با 3 امتیاز. آلمان 4 امتیاز گرفته بود، پیروزی بر آمریکا، مساوی با یوگسلاوی. روز چهارم تیر ماه 1377 در ورزشگاه موسون در شهر مونپلیه دو تیم مقابل هم قرار گرفتند. داور از کشور پاراگوئه به نام اپیفیانو گونزالس. در ترکیب تیم ایران احمد رضا عابدزاده درون دروازه قرار داشت. بازیکنان محمد خانی، پاشازاده، زرینچه، خاکپور، استیدی، مهدوی کیا، باقری و میناوند و در خط حمله خداداد عزیزی و علی دایی. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران میدانست آلمان یکی از قدرتمندترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان است. به همین خاطر جلال طالبی سرمربی تیم که در دو بازی پیشین 3 دفاع و 5 هافبک را به خدمت گرفته بود، اینجا خط دفاعی را 5 نفره کرد. در 45 دقیقه اول اتفاق مهمی رخ نداد و آلمان یک فوتبال آرام را به نمایش گذاشت و ایران مراقب لوتار ماتئوس و یورگن کلینزمان. اما در نیمه دوم سفیدپوش‌های آلمانی از این قالب خارج شدند و ظرف 7 دقیقه دو بار توسط اولیور بیرهوف و یورگن کلینزمان دروازه ایران را گشودند. سرمربی ایران که متوجه شد خط میانی احتیاج به تقویت دارد، در دقیقه 70 یکی از دفاع کم کرد، زرینچه را بیرون کشید و سیروس دین محمدی را به داخل فرستاد. جناح چپ تقویت شد ولی حریف آلمان بود. آلمان ها که به همان دو گل راضی بودند، با فوتبالی صبور و با حوصله بازی را اداره کردند تا سوت پایان زده شد. آلمان به همراه یوگسلاوی که همزمان آمریکا را برده بود، هر دو 7 امتیازی شدند و به دور بعد رفتند. پرونده ایران در جام جهانی فرانسه با 2 شکست مقابل یوگسلاوی و آلمان و 1 پیروزی در برابر آمریکا بسته شد، با 1 جریمه 14000 دلاری از سوی فیفا. احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان ایران از دستکش‌هایی استفاده کرده بود که مارک روی آن با مارک کارخانه طرف قرارداد با فیفا تفاوت داشت. جریمه پرداخت شد و ایران رفت که خود را برای راهیابی به جام جهانی 2002 آماده کند.
حبیب روشنزاده بود و گزارش سلسله بار او که در روزهای مختلف خواهید شنید در طول جام جهانی در ارتباط با سابقه ایران، حضور ایران در جامهای جهانی مختلف. و ما در ادامه ببینیم شما شنوندگان چه گفتید بر روی پیامگیرهای ما.
آقای نمایندگان محترم مجلس، دولت داره اعلام میکنه که شماها را تهدید کردن بعضیاتون رو به خاطر اینکه تصریب نکنید این لایحه پولشویی علیه پولشویی و علیه کمک به نیروهایی رو که از دید بعضی کشورهای جهان اونها تروریست هستن. وقتی نماینده مجلس تو خانه ملت داره تهدید میشه، وقتی که میرن تو بانک مرکزی با اسلحه کمری وام میگیرن، این گفته رئیس بانک مرکزی نمن، بعد مسخره نیست تو این شرایط ما بیایم یک پارک رو تعیین کنیم به مردم بگیم آقا برید اونجا وقتتون رو تلف کنید، هر چه میخواید نعره بکشید، بعدم که اومدن بیرون در وام میکنیم برین بیرون، چند نفر از همون مامورینی که تهدید میکنن نماینده مجلس رو، خب میان میرن در خونه بابا که آقا تو چرا توی پارک حرفا رو زدی؟
آقای خامنه‌ای، برای یک دفعه هم که شده چشتون رو به حقیقت باز بکنید. تیم ایران یک برد معمولی در فوتبال پیدا کرد. در تمام دنیا مردم ایران، ایرانیان به خیابانا ریختن و جشن گرفتن. اگه چشتون رو باز بکنید، یک کلمه اسلامی مثل الله اکبر یا یک چیزی که از عکسای شما باشه، آخوندا، از رژیم آخوندیز باشه، نمی‌بینید. چشماتون رو باز کنید آقای خامنه‌ای. مردم ایران مثل شما فکر نمی‌کنن. ما مردم ایران کشورمون رو می‌خوایم و می‌خوایم خودمون اداره‌اش بکنیم. شما باید از مملکتمون برید بیرون. شادی‌های ما رو ببینید و بفهمید که شما رو نمی‌خواد. شادی‌های مردم ایران با خودشون، با فرهنگشون. شادی‌های مردم ایران با آخوندی زور در نمیاد. تمام این جشن و شادی‌ها برای اینه که به شما یه جوری ثابت بکنیم که شما رو نمی‌خوایم. ما از شما نیستیم. کشور ما رو شما قصد کردید با ریا و دروغ. بروید از کشور ما. بروید.
جناب رهبر، جناب تدارکچی، آقای روحانی، آخه چقدر دروغ. جواب خروس ما باور کنیم یا اون قسم حضرت عباس رو؟ اگر راست میگی بیا تو مردم ببین وضع اقتصادی چیه. اینجور میگی وضع اقتصادی خوبه، ارز به اندازه کافی هست، دلار هست، چرا دروغ؟ تو فکر میکنی ما باور میکنیم حرفاتو؟ اون چیزی که داریم ما با جونمون، روحمون، جسممون، جانمون داریم حس میکنیم، شما داری به ما برعکس میگی. اینقدر ریا و فریبکاری نکنید، مردم مسخرتون میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه از آزادی 4 تن از کارگران بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز خبر داد و گفت که یک نگهبان درمانگاه در اهواز نیست که همراه با سایر کارگران در 21 خرداد بازداشت شده بود آزاد شده است. بیش از 60 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای 21 و 22 خرداد به دست نیروهای یگان ویژه در اهواز بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان در پی اعتراضهای همکاران خود و با قید وثیقه آزاد شدند. در حال حاضر 5 کارگر این واحد بزرگ صنعتی زندانی‌اند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت ها در پی شکایت 3 نماینده مجلس و در پی حمله به دفاترشان در اهواز انجام شده بود. سایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی روز شنبه 26 خرداد ماه از تماس تلفنی ماموران زندان رجایی شهر با خانواده محمد سلاس برای انجام آخرین ملاقات خبر داد. محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس در جریان تظاهرات اعتراضی خیابان پاسداران محاکمه و به 3 بار قصاص محکوم شده است. این در حالی است که به گفته زینب طاهری وکیل محمد سلاس و پسر و دختر او، آقای سلاس 3 ساعت پیش از این حادثه بازداشت شده و راننده این اتوبوس نبوده است. همچنین در یک فایل صوتی که از محمد سلاس منتشر شده او میگوید که راننده این اتوبوس نبوده و به دلیل چند ساعت شکنجه در کلانتری به این موضوع اعتراف کرده است. قرار است سرگاه چهارشنبه حکم اعدام آقای سلاس اجرا شود. در تجمعات اعتراضی خیابان پاسداران ده ها نفر از هواداران دراویش در حمله نیروهای انتظامی مجروح و صدها تن از آنان بازداشت شدند. شماری از دستگیر شدگان هنوز در بازداشتند و عده‌ای از آنان محاکمه و به حبس محکوم شدند. در ساعت 14:30 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که در این بخش خبری تحلیلی با من مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ما همراه باشید.